بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. مدارسی رو که پیش از اسلام بوده و بعداً در انتقال علوم به حوزه علمی مسلمین مؤثر بوده، تأثیر داشته، اینا رو میگفتیم. یکی مدرسه یونان بود، بعدش مدرسه اسکندریه که این خیلی مهمه، چیزایی هم درش گذشته که مؤثر بوده در فلسفه اسلامی و کلن علومی که میان مسلمین رواج پیدا کرده. بعدش هم مدرسه انطاکیه هست در ترکیه، در ساحل مدیترانه تأسیس شده بعد از رکودی که توی مدرسه اسکندریه پیش اومده. این مدرسه جدی شده. اینم مهمه چون شخصیتی مثل فارابی از طریق متی ابن یونس به این مدرسه متصل میشه. یعنی متی ابن یونس از پرورش یافتگان همین مدرسه هست و از جمله شاگردانش فارابیه، که فارابی تقریبا باید گفت که اولین یا دومین فیلسوف بسیار برجسته در جهان اسلام هست. مبدأ تحولات فلسفه اسلامی هست و به عنوان معلم ثانی تلقی میشه. یعنی که نه، اگر ما ارسطو رو در مغرب زمین به عنوان معلم اول حساب کردیم، در مشرق زمین فارابی رو معلم ثانی آوردیم. و اتصال فارابی به این مدرسه انطاکیه اهمیت داره. بعد یه دو سه تا مدرسه در شمال عراق تأسیس شده. اگر دقت بکنید هرچه میگذره این مدارس رو میاره به طرف سرزمین های اسلامی، یعنی از یونان، بعد اسکندریه، بعد میاد ترکیه و بعد میخواد یواش بیاد تو شمال عراق. و حالا این فضا رو در نظر بگیرید و اینکه خلافت اسلامی پایتختش رو از مدینه منتقل کرد به بغداد، این حالا مجموعاً فضا رو بیشتر روشن میکنه که چجوری حالا در ادامه عرض خواهم کرد. خب بعد مدرسه الروها در شمال عراق و بعد مدرسه نصیبین هم در شمال عراق. یه مدرسه دیگه که خیلی اهمیت داره مدرسه حرانه. مدرسه حران زبان رسمیش زبان سریانی بوده و کتب زیادی از اینجا ترجمه شده به عربی و یکی از شخصیت‌های معروف اسلامی که به اینجا مرتبطه ثابت ابن قره حرانی. ثابت ابن قره که همین مثلا در بحث طبیعیات غالب جاذبه زمین بود، همیشون بود. چون در بحث طبیعیات قدیم نظریه غالب میل به طبیعت اصل بود. این عناصر هر کدومشون این حرکات و اینها رو بر اساس میل به طبیعت اصل، موطن اصلی، جایگاه طبیعی تبیین میکردن. در جای خودش تو همین اشارات اگه دوستان بکنن نمت اول و دوم این بحث آمد. ثابت ابن قره از جمله کسانی بوده که نظر شاز داشته در اون زمان، قائل به جاذبه بوده، برخلاف یعنی کاملا در مقابل اون نظریه. اون نظریه میگه خود این شی مثلا سنگ را که شما بالا نگه دارید به طرف پایین میاد. خب چرا به طرف پایین میاد؟ نظر غالب این بوده که خود این سنگ درش طبیعتی هست که به طرف کل خودش میل پیدا میکنه، به طرف اصل خودش میل پیدا میکنه. این حرکت رو از اون جانب تصویر میکردن. ولی جاذبه برعکسه. جاذبه اینه که اون کل این رو میکشه به طرف خودش، اون جرم جاذبه داره این رو به طرف خودش میکشه. ثابت ابن قره از جمله کسانیه که حال به جاذبه. همین ثابت ابن قره حرانیه و متوفای 288. طبیعتاً در انتقال علوم از این مدرسه به حوزه فرهنگ اسلامی اینا مؤثرن. یه مدرسه دیگری هم در همین حوالی بوده و اون مدرسه جندی شاپوره. جندی شاپور تو ایران هست، تو خوزستان و خیلی قدیم تأسیس شده، یعنی تأسیسش برمیگرده به سالهای 250 به بعد، بعد از میلاد، 250 بعد از میلاد تأسیس شده. ولی بعدن انوشیروان و اینها در سال 500 مثلا نیمه قرن ششم میلادی مدرسه ای اونجا بنا کردن. زبان علمیش زبان سریانی بوده ولی کتب از همه جا به اونجا می اومده و ترجمه می شده، یعنی کتاب های هندی ها، یونانی ها، ایران باستان، انواع علوم طب، نجوم، هیئت، اقسام ریاضیات و طبیعتا حکمت های قدیم ایران، اینها به نظر می رسه که در اونجا رواج داشته. و در سال 738 میلادی هم این شهر توسط مسلمان ها فتح شده ولی فعالیت مدرسه ادامه داشته تا زمان خلافت عباسی ها. این مدرسه هم نقش زیادی در انتقال علوم و ترجمه اونها به زبان عربی نقش زیادی داشته. خب اینا در حول و حوش ورود علوم به فرهنگ اسلامی این مدرسه ها بودن. نکته ای رو که در اینجا با تعقیب بکنیم اینه که حالا که ورود فلسفه قطعاً از فرهنگ های بیگانه بوده، یعنی قطعاً یک امر وارداتیه برخلاف فضای عرفان، عرفان یک محصول بومی بوده از جایی وارد نشده، قرائن و شواهدی که میارن عرفان از جای دیگه رسیده بسیار ضعیف هست، همه اونها کاملا توجیه‌های معقول داره. ولی در فلسفه وضعیت کاملا روشنه، ما میدونیم چه مدارسی پیش از این بودن، از این مدارس چه کتاب‌هایی ترجمه شده، چه کسانی مترجم بودن و حتی حالا تو بحث‌های بعدی چیزایی که باعث شده این ترجمه ها صورت بگیره، انگیزه ها، پشت صحنه ها، اینا همه برای ما عدود زیادی روشنه. بنابراین فلسفه قطعا یک علم وارداتی است در نقطه آغازین و خواستگاه، خواستگاه غیر بومی داره. منتها حداقل دو تا نقطه درش قابل تأمل هست که نسبتش رو با دین و نسبتش رو با اسلام بررسی بکنیم. یعنی حالا که وارداتی هست اینجور نیستش که دیگه هیچ نسبتی حتی در لحظه ورود با اسلام نداشته باشه. این دو تا نقطه، یکیش اینه که فلسفه و علوم دیگر، ما بحثیم راجع به فلسفه است، فلسفه پیش از این که وارد فرهنگ اسلامی بشه و در میان مسلمین رواج پیدا بکنه، پیش از این تناسب‌های جدی با دین داشته، یعنی اصلا منشأ دینی داشته. دو تا امر در ارتباط با فلسفه قبل از این که وارد مسلمین بشه وجود داره که نسبت این فلسفه رو با دین بر ما بیشتر روشن میکنه. یکی این که این فلسفه در بعد به تکونش که مثلا اگر یونان باشه یکی گزارش های وجود داره که اینها از تعالیم انبیا نشأت گرفته باشه. مثلا ما حکمایی در فضای یونان داریم معروفن به هرامسه، و هرامسه یعنی حکما، هرمس یعنی حکیم، و یکی از اونها که برجسته ترین حکیم در میان حکمای بسیار قدیم یونان هستش معروف است به هرمس الهرامسه، حکیم الحکما، و این رو تطبیق میکنن آقایون بر حضرت ادریس علیه السلام که کلمه ادریس و درس و اینها هم تو همین فضا هستش، بر حضرت ادریس علیه السلام تطبیق میکنن، اون هرمس الهرامسه است. و بعد از همونجا فضای حکمت یونان و اینها پیش میاد و اتفاقا اکثر اونها تا پیش از ارسطو اهل تهذیب و مکاشفات و سلوک و تو این فضاها بودن، بیشتر به روش علم عملی، یعنی علمی که از راه عمل براشون پیش بیاد از این طریق میرفتن. و بعضی ها هم در ارتباط با خود افلاطون و سقراط و اینجور بزرگواران قائلن که اینها پیامبر بودن اصلا. حالا من تعجب از من دیگه فرصت نکردم نگاه بکنم، یا سید ابن طاووس هست یا ابن فهد هلیس که این بزرگواران قائل هستن که اینا اصلا نبی بودن، منتها چون اسم یونانی داشتن مردم فکر کردن که اینها و همراه بعد کتاب‌های فلسفی اینا اومده، فکر کردن که اینها پیامبر نیستن بلکه فلاسفه و حکما هستن. خب این گزارش‌ها هست، نمی‌خوام حتما مهر قطعی بذاریم، ولی خیلی بعید به نظر میرسه که این همه دانش‌ها با این گستردگی‌ها مبدع، چون که ادیان همیشه بوده، مبدع دینی و الهی اصلا نداشته باشه، نیج ارتباطی نداشته باشه. ما وقتی میبینیم فرض کنیم مثل خیاطی رو انبیا باید به بشر یاد بدن، خب شما یک انسان اولیه رو نگاه بکنید چجوری باید این همه علوم و دانش ها رو فرا بگیره. ما تو فضای کار خودمون که میگیم اولین انسان حضرت آدمه و طبیعتا حضرت آدم با اون همه دانش ها و حکمت ها که خیلی از روایات ما حاکی از اینه، طبیعیه که ما باید ریشه علوم و دانش ها رو در نهایت خود انبیا بدونیم. یعنی این که میگیم اینا علوم بشری هستن، اینا دقت داشته باشیم علوم بشری هستن، درسته بشر در استفاده داشته، تصرف کرده، فکر کرده، اضافه کرده، کم کرده یا ایجاد انحراف کرده، همه اینا هست، ولی معناش این نیستش این علوم در بس از ناحیه قدرت‌های بشری و آنچه که خداوند به بشر داده حاصل شده. نسبت‌هایی قطعاً باید با ادیان و انبیا داشته باشه، کما اینکه علایم و اینا هم همینا رو نشون میده. از خود از آدم بگیرید، بعد انبیا بودن، انبیا منشأ حکمت بودن و این مباحث رو مطرح میکردن، مباحث سنگین هستی شناسی و امثال اینها و بحث حرامسه، هرمس الحرامسه، اینا معروفه، اینا در فرهنگ یونانی معروفه، هرمس الحرامسه و تطبیقش بر حضرت ادریس و اینکه بعضی از بزرگان یونان رو قائلن اینجور گفته شده که اینا نبی بودن. خب این از یک سو. از جهت دیگری که باز تناسب این فلسفه با دین پیدا کرده، در مدرسه اسکندریه بوده که دیروز عرض کردیم. در مدرسه اسکندریه دو تا تلاش صورت گرفت. یه تلاش هماهنگی فلسفه با دین بود، یه تلاش هماهنگی فلسفه با عرفان بود. یعنی بعد از اینکه حکمت و اینها از یونان منتقل شد به مدرسه اسکندریه و بعد از این که از مسیح ظهور کرده، دین مسیحیت رواج پیدا کرده، این یکی از تلاش‌های عمده این بوده که فلسفه رو با دین تطبیق بدن. یعنی بعداً فلسفه‌ای که میخواد بیاد در حوزه مسلمان‌ها، فلسفه‌ای است که این همه رنگ و بوی دین پیدا کرده. یعنی هم از جهت اصل و ریشه‌اش این احتمال‌ها هست و جدیه، و هم از جهت این که بعداً علمای تلاش کردن که این فلسفه رو با دین تطبیق بدن. لذا وقتی میاد تو حوزه فرهنگ اسلامی، اگه بخوایم نسبتش رو با دین و اسلام بسنجیم، چطور ادیان سابق اون حقیقتشون و اصلشون در دین ختمی مندمج هست، درش هست و این دین کامل تره، طبیعتاً باید بگیم این حقایق فلسفی، مباحث فلسفی که رنگ و بوی دینی پیدا کرده یا از اصل ریشه دینی هستش، اینم در واقع نسبتی با دین از این جهت پیدا میکنه. گرچه ما قطعا میتونیم وارداتیه، ولی چه چیزی وارد شده؟ اون چیزی که در مراحل قبل با دین ارتباط داشته، یا از اونجا برخواسته یا خودشو با دین تطبیق کرده، همون ادیانی که سابقا بودن تو اون فضا. یعنی بی تناسب به نحو کامل با دین نیست. این یک نکته. نکته دیگه که از جهت دیگر نسبت فلسفه رو با اسلام و دین تا حدودی روشن میکنه اینه که چرا این فلسفه اومده در میان مسلمین رواج پیدا کرده. در همون زمان حداقل سه تا فلسفه مختلف وجود داشته. یکی فلسفه الهادی بوده، بیشتر اگه بخوام بشماری، مثلا سوفسطایی ها هم مطرح بودن که به طور کلی واقعیت رو انکار میکردن. اون مسئله سوفسطایی ها وجود داشته، مسئله فلسفه الهادی وجود داشته، مسئله فلسفه مشرکانه و شرکامیز وجود داشته. اوجش در همین فضای حکمت ایرانی بعد از اینکه مشکلاتی پیدا کرد، بعد از زرتشت و اینها مشکلاتی پیدا کرد، مانی که اومد و انحراف در دین زرتشت ایجاد کرد و بحث سنویت در ایران جدی شد. خب سنویت جدی بود تو ایران، یعنی جدیدتر بود از فرهنگ توحیدی که در ایران قدیم بود، و مثل شیخ اشراق معتقده که من اون فرهنگ توحیدی خیلی قدیم رو دارم میگیرم، ولی بحث سنویت جدیدتر بود، مثل بحث مجوس و آتش پرستی اونها. خب این فلسفه هم وجود داشت، در کنارش فلسفه‌ای که از ناحیه مثل ارسطو تو مدرسه اسکندریه بعد از کارهای پلوتین و دیگران اصلاحاتی صورت گرفته و الان داره وارد فرهنگ میان مسلمین میشه، این هم وجود داشته. شما میبینید از میان همه این فلسفه ها انگوش میذارن رو فلسفه ای که در آثار ارسطو و امثال ارسطو هستش. چرا به این شکله؟ آیا غیر از این هستش که یک نوع هماهنگی بین محتوای این فلسفه با روح دین و روح شریعت و روح اسلام وجود داره؟ مثلا بخاطر مناسبت، شاید این مناسبت، این مناسبتی که ما الان میخوایم بگیم به خاطر همون آمیختگی باشه که این فلسفه با دین پیش از این داشته، با عرفان پیش از این داشته. ولی در هر صورت چطور شده که مسلمان ها تن ندادن به فلسفه الهادی، به فلسفه ثنویت، به فلسفه فرسنال و فلسفه که اسمشو بذارن، به سفسطه، چرا به اینا تن ندادن؟ ولی یعنی چه چیزی در مسلمان ها وجود داشته که وقتی خواستن وارد کنن، ترجمه کنن، اینا رو فقط ترجمه کردن آوردن؟ حالا یا ممکنه بگیم از روحیه اسلامی و ایمانیشون بوده، یا اصلا نمیتونه جرأت نمیکردن فلسفه های دیگه تو فضای اسلامی بیاد. در هر صورت ببینید چه فلسفه‌ای داره گزینش میشه و میاد در حوزه مسلمین انتشار و رواج پیدا میکنه. این نکته هم یعنی گویا ما میتوانیم یک نوع بحث شبیه به امضا که تو مباحث فقهی داریم، بحث شبیه به امضا رو اینجا مطرح بکنیم. حالا من انشاءالله در ادامه میخوایم موضع اهل بیت رو در ارتباط با نهضت ترجمه عرض بکنیم و در گذرا اونجا توضیح خواهیم داد که ائمه چی کار کردن؟ آیا انکار کردن ورود این علوم رو به فضای مسلمین؟ آیا سکوت کردن و آیا موضع تایید گرفتن؟ این سه تا موضعی است که ما از نهضت اهل بیت میتونیم در قبال نهضت ترجمه در زمان اهل بیت صورت گرفته. اهل بیت با این نهضت ترجمه چی کار کردن و با ورود این علوم چه موضعی گرفتن؟ می شود از فضای کار اهل بیت کنه این مسئله رو دریافت که یه چیزی شبیه به امضا بوده. حالا در ادامه باز بحث اصلیش که رسیدیم بیشتر توضیح خواهم داد. پس بنابراین این نکته هم می تواند نسبت فلسفه رو با دین مشخص بکنه. این دو نکته با این که ما می دونیم فلسفه قطعا وارداتی هست، به این شکل شبهی درش نیست و تاریخش روشن روشنه، با این حال این دو تا نکته باعث میشه که ما نسبت هایی بین این فلسفه و دین رو احساس بکنیم، یعنی کاملا بی‌تناسب نیست. در ادامه همین بحث، تو بحث آغاز و خواستگاه فلسفه اسلامی، یکی از چیزهایی که تر میشه اینه که چه چیزهایی باعث شده این علوم خصوصا فلسفه وارد حوزه اندیشه اسلامی بشه، انگیزه ها چی بوده، عوامل چی بوده، چه چیزهایی مؤثر بوده. اینا رو ما میخوایم یه نگاه اجمالی داشته باشیم. عوامل متعددی رو در این بحث برمی‌شمارن، بعضی از اونها رو خدمتتون عرض میکنیم. یکی از چیزهایی رو که باعث شده این علوم ترجمه بشه در میان مسلمین رواج پیدا بکنه، در واقع شاید یکی از اولین چیزهایی بوده که مؤثر بوده، گسترش سرزمین‌های اسلامی به مناطق مختلف دنیای اون روز بوده، هم طرف ایران، هم طرف به طرف اروپای امروز، آفریقا و همسال اینها. این گسترش سرزمین‌ها باعث بود که مسئله ثبت مسائل حکومتی، امور دیوانی، اداری و همسال اینها، مالیات‌ها، اینها در واقع تو هر منطقه‌ای راه بیفته و چون کسانی که در اون منطقه بودن زبان خاصی می داشتن، تقریبا دفاتر و دیوانها و اینها به زبان همونها ثبت می شده. به تدریج حکومت مرکزی تو اسلام احساس کرد برای نظارت بیشتر باید اینها به زبان عربی باشه تا نظارت جدیتر باشه، علاوه این که بعضی میگن روحیه عربی و تعصب عربی هم این نکته رو ایجاب میکرد. طبیعیه، این یک حکومتی که در راه هستش تقریبا زبان خودش رو غالب میکنه، زبان عربی چیره شده. به تدریج باعث شد که اون چرا که در ادارات و اینها به زبانهای دیگر، عبری، سریانی، فارس مثلا زبان قدیم ایران و اینها بوده، یواش ترجمه بشه به عربی. این آغاز ترجمه هست، گفته میشه در اواخر دوره امویه، بنی امیه، این مسئله روی داده. یعنی تو ادارات رسمی که در مناطق مختلف جهان که تحت سیطره حکومت اسلامی بودن، آغاز ترجمه از اینجا شروع شده که اینها ترجمه شده از اون زبانش، زبان خاص خودش، به زبان عربی. نکته دیگه این بود که تبر و خلفا اونایی که در رأس حکومت بودن به جهت امور زندگانی خودشون خیلی بهش علاقمند بودن و اتباع از جاهای مختلف به دربار خلفا راه پیدا میکردن و خود این بستری شد برای ترجمه کتابهای طبی به عربی. شاید اولین کتابهایی رو که ترجمه شد به عربی همین کتابهای طبی باشه. نکته دیگه، نکته سوم اینی که وقتی بنی عباس روی کار اومدن، اینها به مسائل نجوم و احکام نجوم نه بحث ریاضی به اون معنای حیوی اینها منظور نه، احکام نجوم که چه حوادثی پیش میاد، چه کار باید بکنن، کدوم روز نحسه، کدوم روز خوبه و امثال اینها علاقه زیادی داشتن، کما اینکه در خود دین هم اشاراتی به این بحث وجود داره. این مسئله تو بنی عباس خیلی دامن زده شده، لذا علمایی که نجوم میدونستن به این وادیا راه پیدا کردن و کتابهای نجومی به زبان عربی ترجمه شد. این عامل سوم. عامل چهارم که به نظرم خیلی مهمه، انتقال پایتخت از مدینه به بغداد هست. تو عرض کردیم بغداد از یک سو مکانش شما در نظر بگیرید، نزدیکیش به مدرسه جندی شاپور، نزدیکیش به مدرسه ارها، نصیبین، حقران، اینا همه نتایج مدارسی بود که پیش از این در یونان و اسکندریه اینها بوده، با افول اونها این مدارس رشد میکرده. خب نزدیکی بغداد به این مراکز خیلی حساس هست. این هم یکی از جدیترین مسئله ایست که بحث ترجمه علوم و ورود علوم به فرهنگ اسلامی رو جدی کرد. نکته بعد این استش که یواش یواش زبان رسمی در کشور پهناور اسلامی عربی شده، مثل همین فضایی که الان امروزه در ارتباط با برخی از این زبان مثل زبان انگلیسی هست. چطور اینها وقتی سیطرهشون زیاد شد در جهان، اولین کاری که کردن این که زبانشون رو چیکار کردن؟ گسترش دادن، زبانشون رو عمومی کردن. اون زمان هم به همین شکل بوده، وقتی حکومت اسلامی خیلی قدرت پیدا کرد و سرزمین ها گسترش پیدا کرد، همه این معنا رو فهمیدن که زبان رسمی این کشور پهناور اسلامی زبان عربی هست و همین بحث باعث شد که دانشمندانی که در اقصان نقاط کشور اسلامی بودن تمایل داشتن آثار خودشون رو به زبان عربی بنویسن یا آثاری که مال ملیت خودشون بود به زبان عربی ترجمه کنن. این خیلی نکته است، یعنی برای اینکه هر منطقه یک زبان خاصی داشته، برای اینکه نشون بده به حکومت وقت که ما صاحب مثلا علوم و فنون و صاحب یه فرهنگی هستیم، اینا می اومدن اون چرا که پیش از این داشتن به زبان عربی ترجمه میکردن و یک نوع رسمیت به این آثار میبخشیدن. این همش این نیستش که، چون معمولا بدون تصور میشه بحث ترجمه از سوی حکومت ها صورت میگرفته، همش اینجور نیست، از سوی اندیشمندان ملل مختلف که در کشور اسلامی بودن، اونها متمایل بودن که این کتاب ها رو به عربی ترجمه بکنن. چرا؟ برای اینکه فرهنگ خودشون رو رسمیت ببخشن، عرضه بکنن و یه ارزندامی از سوی خودشون داشته باشن و این اندیشه خودشون رو اندیشه رسمی کشور بکنن. نکته دیگری که تأثیر داشت در خصوص راهیابی فلسفه و ترجمه فلسفه اونجور که الان ما میشناسیم این بود که پیش از این اصطلاح فلسفه به معنای مطلق علوم خیلی شایع بود، یعنی طب هم فلسفه بود، نجوم هم فلسفه بود، ریاضیات هم فلسفه بود، علوم طبیعی هم فلسفه بود. خب با ورود مثل طب و نجوم و علوم طبیعی و ترجمه اینها که مثلا ممکن بود کمتر حساسیت به اینها وجود می داشت در خود ترجمه اینها، و چون همه اینها فلسفه نام داشت، آثاری که فلسفه اولا به معنی که ما الان می شناسیم اونها هم در ذهنش ترجمه شده. علاوه بر این که علمایی که در اون وقت بودن، همون طبیبی که می اومد در دربار مثلا فرض خلیفه عباسی اونجا خدمت میکرد، در زمینی که طبیب بود فیلسوف هم بود، در زمینی که طبیب بود به طبیعیات دیگر هم آشنایی داشت، منجم هم بود، غالبا به این شکل بودن علمای گذشته، گرچه ممکن بود در یک رشته تخصص داشته باشن. یعنی با اسم فلسفه که همه علوم رو میگرفت این علوم اومد، خیلی از شخصیت‌هایی رو که شخصیت علمی بودن شخصیت جامع بودن، یعنی همزمان که طبیب بودن، منجم بودن، فیلسوف هم بودن، منطقی هم بودن، رشته‌های مختلف هم بلد بودن. و چون استقبال به طرف طب و نجوم و اینها بیشتر بود، این علوم هم همراهش وارد شد، شبیه به آنچه که همین الان هم ما می‌بینیم. همین الان هم راه ورود علوم انسانی و فلسفه غرب در کشورهای جهان سوم از راه فناوری و تکنولوژی هستش. یعنی اول اینها میاد، اینا جاذبه داره، مردم خبر ندارن که پشت سرش چه چیزایی میخواد وارد بشه. تلویزیون خیلی چیز خوبیه، وسایل خیلی چیز خوبیه، ماشین چیزای دیگه اینا خیلی خوبه، همه دوستش دارن، دوست دارن که اینا بیاد. خب وقتی اینها میاد، در لابلای اینها فلسفه غرب و اون چی که پشتوانه‌های فکری هستش اونها هم وارد میشه. اون چیزی که اول خیلی جاذبه داشت برای خلفای عباسی و اموی همین علوم طب و ریاضیات و نجوم و امثال اینها بود، منتها به تدریج در لابلاش مباحث فلسفه و اینها هم ترجمه شد و راه پیدا کرد. از عوامل دیگر این بود که وقتی کشور اسلامی گسترش پیدا کرده و مسلمان ها پخش شدن، همین مسلمان های جزیره العرب پخش شدن به عنوان امیر و نمیدونم کسانی رو که امور مردم رو بچرخونن، مالیات ها رو بگیرن و امثال این کارا رو انجام بدن، مسلمان ها در گوشه و کنار جهان اسلام که پخش شده بودن، طبیعیه که یک سری مشاجرات علمی اعتقادی و امثال اینا بینشون اتفاق بیفته. تو این مشاجرات اونها از ابزار علومی که داشتن استفاده میکردن، از فلسفه، از منطق، از این اصطلاحات، و طبیعیه که مسلمان ها مسلح به اینها نبودن و تو برخی از اینها ممکن بود که نتونن عقاید خودشون رو تثبیت بکنن و احساس میکردن که اونا صاحب قدرت علمی خاصی هستن. این هم یکی از انگیزه هایی شد که برن و این علوم رو به دست بیارن و ترجمه بکنن و روش کار بکنن، با این اصطلاحات هم آشنا باشن. این هم یک نکته. نکته دیگه ای که به نظر من اینها بیشتر اهمیت داره، روحیه علم آموزی است که اصلا در فرهنگ اسلامی و دین اسلام وجود داره. به نظر من این اصلی ترین چیز، این چراغ سبزی که از روی خود اسلام داده شده، این چراغ سبزی که از روی خود، حالا بعدها این بحثا رو نگاه کنید، اگر میبینید فرهنگ عرفانی در میان مسلمان رواج جدی پیدا کرده، به خاطر چراغ سبزی است که خود اسلام به بحث تهذیب نفس، مکاشفه سلوک، ریاضت و امثال اینا و بحث شهود، رسیدن به مقامات عالی و امثال اینها نشون داده. در ارتباط با ورود علوم دیگر به حوزه اسلامی این نکته جدیه. یعنی وقتی رسول گرامی اسلام میاد و اون فضای علم طلبی که عرض کردم، وقتی حضرت می فهمد ارسل تو به تعلیمه کلاهما علی خیر، همینایی که عبادت میکنن، همونایی که حلقه علمی تشکیل دادن، کلاهما علی خیر، ولکن نی ارسل تو به تعلیمه، ولکن بعثت من بعثت علمیه. فقط همین فضا نیست، حالا دیگه اینا جای تتبع و کار داره، روشنه فضاش برای دوستان، روشنه تا جایی که فرض کنید که پیامبر گرامی اسلام می فهمد اطلب العلم ولو بالسین، اینا همه فضا رو ایجاد میکنه در میان مسلمان ها که با چی کار بکنن. خیلی طبیعیه که چرا مسلمان ها در مقابل آمدن این علوم هیچ جبهه نگرفتن اصلا، یعنی و اصلا احساس یک نوع شکست، یک نوع حض و امثال اینا اصلا نداشتن. یعنی روحیه آزاد اندیشی، این حریتی که در میان اینا بود، احساس میکردن که اینا برترن و اعتقادشون اعتقاد مطابق با واقع، دینشون دینی هستش که مطابق با واقع و هیچ گونه منافاتی با فضای علمی نداره. این کاملا بستر رو فراهم کرده برای اینکه این علوم بیاد، و وقتی هم که اومد هیچ گونه تعبی و هیچ گونه جبهه‌ای در مقابل این علوم گرفته نشده، کاملا اومده حل شده. و مسلمان ها نه تنها احساس، مثلا این احساسی که الان دست داده، احساس روبی که نسبت به غرب وجود داره، اصلا این احساس در اون زمان به وجود نیومد. یعنی بعد از اینکه نهضت ترجمه اتفاق افتاد، اینجور نبود که مسلمان ها خودشون رو دست کم بگیرن، کاملا این علمی که وارد شد رو گرفتن، حفظ کردن، بهتر از اون چرا که خود اونها داشتن به خود اونها تحویل دادن. یه چون این فضایی بود، این فضا رو چی ایجاد کرده؟ این فضا رو خود اندیشه و فرهنگ اسلامی ایجاد کرده. به نظرم این خیلی مهمه که باید تأمل بشه. از جمله چیزهای دیگری که میتوانست انگیزه باشه یا راه رو باز کنه برای اینکه این علوم خصوصا مباحث فلسفی بیاد، هماهنگی این فلسفه با دین بوده که من تو قسمت قبلی عرض کردم، این رو تو این بحث هم میتونیم بیاریم به عنوان یکی از عواملی که اینا راه پیدا کرده. یعنی اینا علومی بودی که احساس میکردم تنافی با دین نداره، بلکه نه تنها تنافی نداره، هماهنگه، بلکه میتواند کمک بکنه به فهم بسیاری از مقوله های دینی. لذا اینها جذب شد در میان فرهنگ مسلمان ها. یکی از عوامل دیگر، حالا میشد بیش از این هم شمرد ولی ما این رو به عنوان آخرین انگیزه مطرحون چون خیلی مطرح هست، بحث مقابله با ائمه و تحت الشعاع قرار دادن عظمت علمی ائمه معصومین علیهم السلام، که تقریبا این خیلی برجسته شده تو بحث انگیزه یا عامل ترجمه این علوم به فرهنگ اسلامی. خیلی از اوقات میبینیم همین ترویج میشه که اگر فلسفه اسلامی اومده در میان مسلمان ها، یا خلفای بنی عباس و اواخر دوره امویه و بیشتر در دوره بنی عباس، دوره مأمون، هارون که بیت الحکمه اساسا تشکیل شده، اینها برای اینکه موقعیت علمی اهل بیت معصومین علیهم السلام رو تحت شعاع قرار بدن و نشون بدن بابا اینجور علوم هم هست، اینها رفتن و تلاش کردن که فلسفه و امثال اینها ترجمه بشه. یعنی این انگیزه پشت صحنه است که در خلفا وجود داشت برای این مسئله. چند تا نکته در ارتباط با این بحث باید تغییری بشه. یکی اینکه ما هیچ دلیل قطعی برای تثبیت این انگیزه نداریم، یعنی هیچ گزارشی، نکته چیزی در این ارتباط باشه که نشون بده واقعا خلفا با این انگیزه این کار رو کرده باشن، ما به نحو قطعی و تاریخی نداریم. این یک نکته. نکته دیگه این استش که اتفاقا در میان همین اشخاصی رو که ترجمه می کردن آثار غیر عربی رو به زبان عربی، شخصیت ها یا شخصیت برجسته شیعی مثل ابو سهل نوبختی و شاید هم امثال ایشون کسانی بودن که شیعه بودن و اصلا در مسئله ترجمه راه داشتن و برخی از کتب رو ترجمه کردن به زبان عربی. این هم یک نکته دوم. نکته سوم که ما رو وارد همون فضایی میکنه که عرض کردیم، مهمتر از همه اینها، نوع برخوردی است که اهل بیت با نهضت ترجمه داشتن. خب این میتونه به ما نشون بده که بحث چیه. حالا این رو یه مقدارش عرض میکنم، بیشترش این شده در جلسه بعد عرض خواهیم کرد. نکته دیگه ای که وجود داره، چون اونایی رو که این انگیزه رو میخوان مطرح بکنن که خلفا به انگیزه تحت شعاع قرار دادن شأن علمی اهل بیت رو ترجمه کرده، علامه طباطبایی تو المیزان داره و بزرگان فرمودن و درست هم هست، اینه که هر انگیزهی پشت صحنه ورود فلسفه به جهان اسلام داشته باشه، این تأثیر محتوایی در خود فلسفه نداره. یعنی ممکنه که همین مسئله در ارتباط با علم طب، نجوم، علوم دیگر، علوم طبیعی ممکن بود در ارتباط با اونها هم باشه. یعنی خیلی روشن هستش که ممکن مثلا شبیه به این رو در همین زمان معاصر در ارتباط با حضرت امام داشتیم، با حضرت امام که مبارزاتشون جدی شده، دوستان شاید اطلاع داشته باشن میدونن مبارزاتشون که جدی شده، خب حضرت امام تبعید کردن برای ترکیه، فرستن یه مدت ترکیه بود اینها، بعد اون وقت رژیم سابق تصمیم گرفت که حضرت امام رو بفرسته برای نجف. انگیزه پشت صحنه که اتفاقا تاریخ هم داره، یعنی مسلم هست تقریبا که به این شکل بوده، این بود که خب امام بره نجف، اونجا افراد شخصیت های حالا از این طرف شخصیت های برجسته علمی هستن، شخصیت برجسته فقهی هستن، ایشون که بره اونجا تقریبا اون نمود علمیشون میخوابه دیگه، اثرش از بین میره. تو قم که بوده این فضای خاصی بوده، فضای علمیشون مثلا ترجیح داشته و میتونسته هیمنه داشته باشه، اما بره نجف و هیمنه علمی دیگران ایشون رو تحت شعاع قرار میده. یعنی با این انگیزه از امام رو فرستادن برای نجف. خب میدونید که برعکس اون چرا که رژیم خواسته شده. یعنی شبیه به این رو بعضیا میخوام بگن که در ارتباط با ورود علوم و طرح شخصیت هایی مثل ارسطو، افلاطون، پلوتین، دیگران، برجستگان از دانش های مختلف وقتی اینا مطرح شده در فضای اسلامی، خواستن اون شخصیت علمی و عظمت علمی اهل بیت رو بشکنن. اما همچنان که علامه طباطبایی فرمودن در هم کتاب در تفسیر شریف المیزان، انگیزه طرح یک بحث تأثیر محتوایی در خود بحث، صحت و سقم اون بحث نداره. بله ممکنه واقعا ما ادله قطعی داشته باشیم که خلفا برای تحت شعاع قرار دادن هیمنه علمی اهل بیت این علوم رو وارد کردن، خصوصا بحث فلسفه را آوردن. ولو اگر انگیزام این بوده، معناش این نیستش که فلسفه یه چیز باطلی هستش و ما نباید در فرهنگ اسلامی رو داشته باشیم و باید اینا رو بریزیم دور. چون اصلا کسانی که این بحث رو مطرح میکنن با این هدف دارن این بحث مطرح میکنن که اینا نباید در حوزه فرهنگ اسلامی باشه. خب نکته سومی که عرض کردم باید درش تأمل بشه، برخورد خود اهل بیت با نهضت ترجمه هست. خب اجازه بفرمایید بعد دو سه دقیقه مونده یه مقدار این بحث ها روایات ایناش که چون روایاتی که مطرح هستش اون روایات هم یادداشت بکنم خدمتتون بیارم اون بحث ها مطرح بکنیم. بس باشه برای امروز همین. و السلام علیکم و رحمت الله. حالا فردا خدمت انگیزه و اونچه انگیخته، یعنی اونچه که برآمده از کار. شارژش تمام میشه ضبطش هم از بین میره، ضبط از بین میره، این مدایی که ضبط کرده.